صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض کردیم که در مورد شک در این که این شی از معدن هست تا خمس معدن به او تعلق بگیرد یا نیست، در ظرف شک چه باید کرد؟ در مورد شک، در حقیقت شک در این می شود که آیا مفهوم مخصص از اون عمومات و اطلاقاتی که در باب خمس وارد شده است، عمومات و اطلاقاتی داریم که خمس بعد المعونه هست، یعنی بعد از معونه سنه، از باب ترخیصی است که شارع برای بندگان قرار داده است. بلا ابتداء هم اگر کسی ابتدای سنه بپردازد اشکالی نداره، نهایت ترخیص شده که تا آخر سال مهلت دارد. انما الکلام در این است که این عمومات یا اطلاقات تخصیص یا تقیید به مخصص یا مقید منفصل شده اند که اموری هست که اینها را باید ابتداعا خمس بپردازد، دیگه گذشت سال در اونها جایز نیست. همون اولی که شخص کنز گیرش و غنیمت گیرش آمد باید خمس بدهد، همون ابتدای امری که به اصطلاح معدن استخراج کرد و به دستش رسید باید خمس بپردازد. خب ما در اصول در رابطه با عام مخصص به مخصص منفصل یا مطلق مقید به مقید منفصل، در فرضی که مفهوم مقید یا مخصص مجمل باشد از جهت سه و زیق، باید به قدر متیقن اکتفا کنیم و باقی را در تحت همون عمومات و اطلاقات قرار بدیم. پس خمس معدن به این شیئی که مشکوک است از نظر صدق معدن بر او و عدم صدق، باید همون خمس چی را بپردازد؟ خمس معونه را بدهد. خمس معدن در اینجا لازم نیست. این عذب قاعده اصولی است. ولیکن بعضی از فقها در همینجا قائل به این شده اند که ابتداعاً خمس را بپردازد از باب احتیاط. خب این احتیاطی که فرمودن قهرن احتیاط استحبابی می شود، چون دلیل دلالت دارد بر این که خمس او به عنوان خمس ارباح مکاسب می شود، نه خمس معده. بحث در این بود که آیا وجوب خمس معدن بر صغیر و کبیر هر دو هست یا اختصاص دارد فقط به مکلفین. بر عاقل و غیر عاقل است یا مختص است به عاقل که در واقع او مکلف است، غیر عاقل تکلیفی نداره. کما اینکه بحث شده بود که آیا اختصاص به مسلم دارد که عمل به تکالیف شرعیه می کند، یا اعم بس از مسلم و کافر، اونها هم باید این خمس را بپردازند. مثلا اگر در یک حکومت اسلامی باشند، حاکم می تواند خمس را از اون معدن استخراج کنی که کافر هست از او بگیرد، دقت کردیم، به عنوان خمس بگیرد. خب این بحثی بود که شده بود و در ادامه اون بحث عرض کردیم چون بنابر مسلک تحقیق احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفیه نیستند، بلکه اونها جعل مستقل دارند، لذا و از طرفی در بحث در کلام هم مورد بحث واقع شده و اثبات شده است که کفار همون گونه که مکلف به اصولند و معاقبند بر مخالفت اصول، مکلف به فروعند و در مخالفت فروع نیز معاقبند. فلذا بر کفار بر عهده اونها و بر ذمه اونها مسئله خمس معدن وارد می شود و اونها باید به این تکلیف عمل کنند که خمس بپردازند. نسبت به صبی و نسبت به مجنون عرض کردیم سید رضوان الله علیه فرمودند که ولی این دو باید خمس را از اموال اینها اگر معدنی مربوط است، مثلا در ملک یک پسر بچه یا در ملک یک مجنون به ارث رسیده و در ملک او معدنی واقع شد، خمس اون معدن را باید ولی اونها خارج کند از اموالشان. خب در اینجا یک بحثی وجود دارد و اون این است که حکم وضعی گاهی مترتب می شود بر حکم تکلیفی، یعنی اولا حکم تکلیفی وجود نه انتزاعها، ترتب غیر از انتزاع است. گاهی ابتداعا حکم تکلیفی است مترتب می شود بر او حکم وضعی، و از این ترتب حکم مطلبی باید ما اینجا استفاده کنیم غیر از اون چی که تا کنون گفتیم، و گاهی بالعکس است. مثلا در باب واجبات عبادی که صلات واجب است، صوم واجب است، مترتب می شود بر این که اینها حج واجب است، اینها حقوق الله هند، پس چون این تکلیف آمده حق پیدا شده است، این تکلیف الهی است، لذا اینجا انتزاع میکنیم به یک عبارت به تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه، و ولیکن به تحقیق انتزاع نیست، در اینجا حکم آخری مترتب میشود و اون عبارت است از حق عبادت که پروردگار عالم دارد بر عباد، از حقوق حق بر بندگان این است که مورد عبادت واقع بشود، حالا به صورت صلات، به صورت صوم یا به صورت حج. لذا این حقوق اگر شخص نسبت به اونها کوتاهی کرده باشد و این حقوق را انجام نداده باشد و ادا نکرده باشد، بعد از مرگ او لازم است که این حقوق را ادا کند. دقت کردیم؟ حالا در بعضی ها ممکنه مورد بحث باشد، ولی مثلا فرض کنی حج یا در به عنوان وصیت کرده باشه یا نه اصلا وصیت هم نکرده باشد، اگر مثلا خمسی بر عهده او هست، این باید اون جنبه حق اللهیشو در نظر بگیریم که بپردازه، قابل ادا هست. و گاهی برعکس است که ابتداعا یک حقی بر شخص هست، بعد از او یک تکلیفی میاد، مثل این که مثلا انسان استقراض میکند از کسی چیزی را، قرض میگیرد، خب این میشه چی آقا؟ حق. یعنی ذمه قرض گیرنده مشغول شده است نسبت به مقداری که گرفته است برای آقای قرض دهنده، این باید، حالا این میشود حقی که اشتغال ذمه این آقاست. تفریق ذمه از شغل غیر واجب و لازم است، این حکم تکلیفی است، این باید ادا کند آنچه را که به ذمه اوست، که همون مبلغی را که به عنوان قرض گرفته است. حالا در اینجا بحث میشود، یعنی در محل بحث ما، که آیا اگر جز احکام وضعیه باشد این مسئله خمس، خمس معدن دیگه فرق نمی کند، حکم وضعی هم نسبت به بالغ هست هم نسبت به غیر بالغ، هم نسبت به عاقل هست هم نسبت به مجنون. ولی اگر نه، حکم حکم تکلیفی باشد، واضح است که فقط متوجه مکلفین می شود، پس صغار خارج می شوند، پس مجانین خارج میشن از این و بر عهده اونها نیست و بر ولی اونها لازم نیست چیزی را بپردازن بنابر فرض دوم. پس باید اینجا ما نگاه کنیم اونچه که اولا متوجه افراد میشود در باب معدن وجوب اداء خمس است که لازمش اشتغال ذمه باشد، یا اونچه که ثابت است ابتداعا حکم وضعی است که حق صاحبان خمس است نسبت به این مال. اگر بگیم نه، اون چه که ابتداعا متوجه شده است وجوب ادا به خمس است، اگر این باشد، خب این تکلیف است و تکلیف متوجه می شود به مکلف، و مکلف کسی است که هم بالغ باشد و هم عاقل. پس غیر بالغ خارج، غیر عاقل خارج. اگر گفتیم نه، فرض دوم هست که ابتداعا صاحبان خمس سهمی برای اونها در این معدن پیدا شده است و چون اونها سهم دارن از این معدن، یجب بر صاحب معدن که سهم اونها را به اونها برساند. این حکم تکلیفی پس از حکم وضعی آمده است. اینجا دیگه فرق نمی کند معدن مربوط به کبیر باشد یا صغیر، عاقل باشد یا مجنون. این بیان را بعضی از اکابر محققین از متأخرین بیان فرمودن. از ادله خمس چنین استفاده می شود و ظاهر از ادله این است که حق سهم صاحبان خمس به اون مال تعلق می گیرد و بر همین اساس است که حالا از خود آیه شریفه هم هست، در جای خود خواهیم گفت که این به عنوان کلی فزمه است یا اینکه نه به نحو جزئی و از خود همون عین باید به اصطلاح شخص بده، نه اینکه بر ذمه به نحو کلی آمده باشه. تفاوتش خیلی جاها هست و ثمره این بحث هم خیلی جاها هست، در جای خودش باید انشاءالله برسیم بحث کنیم. خب از خود آیه هم استفاده می شود که به همین عین تعلق می گیرد. پس بنابراین از ظاهر ادله اگر این است که سهم اونها، ببینین در آیه شریف هم ظاهرش حالا ولو در باب غنیمت غنایم جنگی باشد یا بنابر تحقیق که مطلق ما یغتن من ناس باشد، فعلم و انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه. ببین اصلا صاحبان حقوق را آمده بیان میکنه، لله و رسول و ذوی القربا و اینا بیان شد. خب وقتی که حق اینها با اون مال تعلق گرفته است، لذا یجب و تفریق رد حقوق اینها به اونها، به صاحبانش. حق اوناست، اونا ذوالحق هم، پس حقشان باید به اونها داده شود. پس حکم تکلیفی پس از حکم وضعی آمده. اون که ابتداعا آمده از حکم وضعی است، صاحبان حقوق به هر حال حقشان مستقیما متوجه اون معدن شده است. اگر این است، بنابراین لا فرق بین این که معدن برای بالغ باشد یا غیر بالغ، عاقل باشد یا غیر عاقل. حالا در باب قاعده لا ضرر یک بحثی کردیم که آیا قاعده لا ضرر احکامی را که اون شعت ورریان از نظر عرف اونها را هم شامل می شود یا نه. اونجا عرض کردیم مفصلا و مبسوطا، اینجا فقط بالاشاره رد می شیم که قاعده لا ضرر شامل اینجا نمی شود. این بحث خمس یا زکات یا سایر مثلا کفارات فلان، اینا رو بین آقا اینا ضرر هست. خب شخص از مال خودش رفته معدن حساب، بعد بیاد از مال خودش مثلا بپردازد، خودش رفته کاسیبی کرده است، حالا بیاد خمس اون به حساب مکاسبش بپردازد و سایر چیزها، اینها اجنبی هستند. برای خاطر اینکه اون حکمی که از ابتدا از نظر عرف روی اموری رفته است که اونها ضرر محسوب می شود، اونها مشمول این قاعده نیستند. پس قاعده لا ضرر نمیتواند وجوب خمس را نسبت به مواردی که شک داریم بگه ما به این قاعده رجوع میکنیم و از این قاعده میگیم بله در اینجاها خمس نباشد. نه، اون خروج موضوعی دارد، موضوعا از دایره قاعده لا ضرر خارج هستند. پس خروج خمس از عموم لا ضرر به تخصص هست نه به تخصیص. کما این که نفی خمس در حکم شرعی، نفی ضرر در حکم شرعی اگر به دلیل عقل باشد، باز هم شامل نمی شود لا ضرر مواردی که حقوق اموال را باید شخص بپردازد که از نظر عرف ضرر محسوب می شود. چرا؟ برای خاطر این که اگر از باب حکم عقل باشد ایزن قابل تخصیص نیست. در جاهایی که اساس او بر ضرر است به حسب ظاهر، اونها خروج موضوعی دارن از دائره موضوع قاعده لا ضرر. عبارتی که مرحوم صاحب جواهر هم دارن شاید به همین مطلب نظر داشته باشن که میفرمایند الخمس من الوضعیات شامله لغیر المکلفین ایزن. وقتی از وضعیات شد دیگه اختصاص به مکلفین پیدا نمی کند، غیر مکلف را هم می گیرد. فیکون المتولی لإخراج الخمس هو الولی. بنابراین وقتی که شامل اختصاص مکلفین ندارد، در غیر مکلف ولی او باید بیاد اقدام بکند. عبارت دیگر مرحوم سید این است که این فهمد و یشتره تو فی فوجوب الخمس فی المعدن بلوغ و نصاب. حالا یک بحثی بود، یک از آقایانم سوال کرد که چقدر. دو قول هست. بعضی گفتن آقا هر مقداری که از معدن استخراج بکنه باید خمسش بپردازد، تمسکن به اطلاق ادله. بعضی از آقایان بر اساس روایاتی که هست فرمودن باید به حد نصابی دارد برسد که به مبلغ 20 دینار اگر رسید اون موقع باید خمس بپردازد، اگه کمتر از 20 دینار بود خمس ندارد. حالا سید میفرمایند که یشتر توفی وجوب الخمس فی المعدن بلوغ النصاب، بلوغ ما اخرجه 20 دینارن، مجموع اون چرا که استخراج کرده از معدن به 20 دینار برسد. اگه به 20 دینار رسید به مقدار 4 دینار به عنوان خمس باید بپردازد. این قول شیخ در نهایه و ابن حمزه در وسیله است. بین متأخرین هم مشهور همین قوله که باید به حد نصاب برسد. در بین قدما مشهور در نزدشان این بوده که نصاب لازم نیست، لذا گفتیم دو نفر شیخ در نهایه و ابن حمزه در وسیله قائل شدن به این که باید به حد نصاب که 20 دینار است برسد. غیر این دو میگن اصلا نصابی ندارد، هر قدر استخراج کردی باید ولو به مقدار 1 دینار باید تقسیم بشود و خمس همون 1 دینار را هم باید بپردازد. ابوالصلاح حلبی فرموده است نصاب دارد ولی نصابش 1 دینار است، کمتر از 1 دینار خمس ندارد، نه 20 دینار، و هم 1 دینار رسید خمسش بدهد. تمسک به چی میکند؟ به صحیحه بزنتی در کافی شریف از موسی بن جعفر سلام الله علیه. اما اخرج المعدن من غلیلین او کسیرین هل فیه شیعون، سوال میشود. حضرت میفرماین لیس فیه شیعون حتی یبلغ ما یکون فی مثله زکات 20 دینارن. فرماید همون جور که در زکات اگر به 20 دینار رسید در این موارد باید بپردازد، اینجا هم باید تا 20 دینار برسد. روایات مطلقه‌ای که نصاب درش ذکر نشده را به این صحیحه تقیید کردن، گفتن اونا مطلق آمده، یعنی ببخشید این دقت داشته باشه، یعنی اصل این که خمس دارد رو میخواد بیان کنه، اما این که چجوری هست و اینا در اون روایات اگرم به اصطلاح باشد بیانی ندارد و الا به اطلاقش بگیم. ولی اطلاق باید ابرار اثبات کنید که در از این جهت هم که آیا نصاب دارد یا نه هم در مقام بیان باشد، چه بسا در از این جهت در مقام بیان نباشد. در اون روایات راوی سوال میکند از این که اصلا خمس داره یا نه، بیشتر از این که امام سلام الله علیه لازم نیست بفرماید که خمس دارد، اما اینکه چگونه هست و چگونگی خمس داشتن او را بیان کند، این که سوال نکرده بود. او در اصل بود و نبود خمس، از اصل این که خمس بپردازد سوال کرده. امام علیه السلام فرمودن بله خمس دارد، این تمام دیگه جواب سوالش که داده شده. حالا چه مقدار بدرسته که او سوال نکرده بود. در این روایت اینم بیان شده است زائد بر این مطلب که بله خمس هست و خمسش هم تا این حد برسد خمس دارد. لذا شما به قاعده برحال مطلق و مقید هم بخواین عمل بکنین از قواعد اصول، اینجا این است که ما به اون مطلقات اونها رو تقیید میکنیم به این روایت صحیحه. چون روایت صحیحه است میتونه 10 تا روایت مطلق هم باشد اونها رو چکار کند؟ آقا تقیید کند. انما الکلام این است که در این صحیحه از چند جهت مورد اشکال واقع شده است. یکی از اشکالات اینه که خب قدما این روایت صحیحه رو دیده بودن یا ندیده بودن؟ چرا غیر از دو نفر بقیه هیچ کس به این روایت صحیحه عمل نکردن، اعراض کردن از عمل به این صحیحه، بلکه به همون اطلاق عمل و نصاب قائل نشدن برای معدن؟ پس اگر این اعراض را ما نگاه کنیم، اونم اعراض قدما، این کاشف از این است که این روایت به هر حال از این نظر مورد عمل نشده و این خودش ضعفی است برای روایت. اگر عمل نکردن اصحاب، شاید به روایت دیگری برخورد کرده بودند که اون با این روایت تعارض داشتن و به تعارض ساقط شدن، برگشتن به عمومات و اطلاقات اولیه، و اون این است که به طور مطلق خمس هست بدون اینکه به نصاب خاصی برسد. اشکالات دیگری هم هست. حالا ببینیم از این اشکال اعراض قدما چه جوابی داده می شود. جواب این اشکال و اشکالات دیگر انشاءالله در بحث بعد. صلی الله علی محمد و آله.